آزادی
مجله خبری. سلام شنونده گرامی، طاهری سفر هستم با خبرهای امروز در خدمت شما. ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل حمله بر رهپیمایی نظامی در ایران را محکوم کردند که در نتیجه آن با گفته مطبوعاتی دولتی 25 نفر کشته شدند و 60 تن دیگر جراحت برداشتند. وزارت امور خارجه آمریکا شام 22 سپتامبر گفت ما در مقابل بلای تروریسم اسلامی در کنار مردم ایران هستیم و همدردی خود را با آنها بیان میکنیم. روز 22 سپتامبر هنگام رهپیمایی بخشیده به یادآوری از آغاز جنگ 8 ساله ایران و عراق در سالهای 82 عصری گذشته، افراد مسلح که لباس نظامی به تن داشتند با تیراندازی شروع کردند. حادثه در شهر اهواز صورت گرفت. یکی از شاهدان تیراندازی با تلویزیون دولتی ایران در این باره گفت:
در اواسط مراسم بود که متوجه شدیم از پشت یک سری با لباس مبدل نظامی و مسلح حمله کردن به بچه ها و بعدش هم به سمت زن و بچه های مردم تیراندازی میکردن به صورت کاملا کور، یعنی اصلا چیز هدفمندی نبود، فقط تیراندازی میکرد.
آیت الله علی خامنه ای رهبر عالی ایران حمله را کاری دست کشورهای دست نشانده آمریکا نامید. با گفته مقامات ایران از میان 4 حملگر 3 نفرشان در محل حادثه و 4 در بیمارستان هلاک شده است. در دو منطقه روسیه روز 23 سپتامبر دور دوم انتخابات گوبرناتورها برگزار شد. در منطقه خبروفسک با ویاچسلاو شپورت نماینده حزب حاکم روسیه واحد داوطلب از حزب لیبرال دموکرات سرگی فورگال رقابت میکند. در ولایت ولادیمیر سیپیاگین از حزب مذکور با گوبرناتوری فعلی ولایت سویتلانا ارلوا مبارزه میبرد. دوری اول انتخابات روز 9 سپتامبر صورت گرفت. در عموم در 4 حوزه انتخاباتی روسیه نامزدهای حزب حاکم روسیه واحد نتوانستند پیروزی به دست بیارند و این را نشان دهنده ناکامی دولت روسیه در جلب حمایت به نامزدهای خود می شمارند. پاپی روم فرانسیس روز 23 سپتامبر در حق آنهای دعا کرد که در زمان اشغال شوروی و آلمان فاشیستی در لیتوا رنج کشیده و هلاک شدند. او در روز دوم سفرش در شهر کاونس لیتوا یاد یهودیانی را گرامی داشت که در عهد 3 ساله فاشیستا در اردوگاه‌های مرگ کشته شدند و در حق آنهای نیویش کرد که 50 سال پیش در زمان اشغال شوروی رنج کشیدند. پاپی روم در حضور ده ها هزار نفر گفت که نسل‌های پیشین هنوز هم داغ دوره اشغال را در دل دارند، زجر و رنج دپارتاسیا را از یاد نبردند، در فراق آنهایی هستند که هیچگاه بر نگشتند. عمران خان نخست وزیر پاکستان قرار هند را که ملاقات وزیران امور خارجه دو کشور را لغو کرد متکبرانه نامید و تنقید کرد. هند از ملاقات نادری که باید در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک صورت می گرفت روز 21 سپتامبر دست کشید. عمران خان روز 22 سپتامبر در توییتر نوشت: از پاسخ متکبرانه و منفی هند به دعوت من برای از سر گرفتن مکالمه صلح متاسفم. قرار بود سوشما سوراج وزیر امور خارجه هند و شاه محمود قریشی همتای پاکستانیش ملاقات کنند، اما وزارت امور خارجه هند روز 21 سپتامبر گفت بعد دلیل قتل مامور امنیتی ما از طرف افراد مستقر در پاکستان ملاقات صورت نمیگیرد. مقامات هند و پاکستان که دو کشور برای ولایت کشمیر با هم چند بار جنگیدند احیانا مکالمه و گفتگو میکنند. در مسابقه قهرمانی جهان اید بعد زیودو که روز 20 سپتامبر در پایتخت آذربایجان شروع شد، 6 ورزشکاری تاجیک از مدال‌ها بی‌نصیب ماندند. در مسابقات که تا 27 سپتامبر در شهر باکو ادامه می‌کند، سهراب باقیف، نوروز کریمزاد، یعقوبجان باقیف، بهروز خواجه‌زاده، سامان محمدبیکوف، اکمل مرادوف از رقیبانشان شکست خوردند و از ادامه رقابت‌ها محروم شدند. اما 3 پهلوان دیگری تاجیک، کامرانشاه استاپیریان، شکر محمد میرمحمدوف و تیمور رحیموف در روزهای آینده در رقابت‌ها شرکت می‌ورزند. شنونده ارجمند، برای دریافت اخبار از این هم بیشتر سر بزنید به وبسایت ما با نشانی azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتی باوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که
فاکتوری www.azadi.org
برای نظارت از روز آخرین مشق‌های نظامی مشترک نیروهای تاجیکستان و ازبکستان در ولایت سوخت، وزیر دفاع کشوری همسایه به خوجند آمد. عبدالسلام عزیزوف وزیر مدافع ازبکستان همراه با همتای تاجیک شیرعلی مرزا روز 21 سپتامبر از آخرین روز رزمایش‌ها در تمرین گاه چارخداران ولایت سوخت نظارت می‌کنند. نخستین تمرین های مشترک دو کشور تحت عنوان برادری شکست ناپذیر 2018 روز 18 سپتامبر در حدود ولایت سوخ که هم مرز با ازبکستان شروع شد و زیر نظری وزیران دفاع هر دو کشور ده ها نظامیان در مشق با نام رمزی عملیات استراتژی علیه تروریسم اشتراک نمودند. عارف ناظموف سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان روز 21 سپتامبر از محل مشق نظامی مشترک بر رادیو آزادی گفت با شرکت وزیران مدافع تاجیکستان و ازبکستان رزمایش مشترک امروز جمع بست می شود. من مرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. وی گفت در این رزمایش مشترک به صورت عموم 17000 نظامیان هیئت‌های حربی از هر دو کشور و نیروهای احتیاطی و ذخیره‌ای اشتراک کردند.
اینجا چرخ بالای هم جمهوری ازبکستان هم جمهوری تاجیکستان استفاده میشه، تکنیک‌های وزنی جنگی هم جمهوری ازبکستان هم جمهوری تاجیکستان، یعنی که هم تکنیک‌ها و تجهیزات‌های عملیاتی که در خود مشق اشتراک می‌کنه از جانب ازبکستان
در این مشق نظامی از جانب نیروهای مسلح ازبکستان و تاجیکستان جنگ افزار زرهپوشا و چربالای حربی استفاده شدند. مسئولین دفتر مطبوعات وزارت دفاع تاجیکستان روز 17 سپتامبر بر رادیو آزادی گفتند که مشق‌های نظامی مشترک با شرکت همه ساختارهای قدرتی این کشورها برگزار می‌شود. عارف ناظموف گفت که مشق‌ها با جلب قوه‌ها و واسطه‌های گارنیزون سوخت برگزار کرده خواهند شد. مثلا از سه نوع قشن‌های نظامی وزارت دفاع خشکیگرد، بریگاد دیسانتی، نیروهای هوایی از کمیته حالتهای فوق‌العاده از قشن‌های سرحدی اشتراک می‌کنند. بار اول در 27 سال استقلالیت دولتی در هماهنگی مشق میان ارتش‌های ملی تاجیکستان و ازبکستان برگزار می‌گردد. مقامات هر دو جانب می‌گویند بعد یادی شدن روابط سیاسی تاجیکستان و ازبکستان با سر قدرت آمدن پرزیدنت شفقت مرزایف همکاری‌های نظامی میان دو کشور هم توسعه می‌یابد. تهدیدهای مشترک ضرورت متحد کردن نیرو را تقاضا می کند. هر دو کشور تأکید می کنند که تهدیدهای امنیتی سازمان و گروه های جنگی مثل دولت اسلامی، طالبان، حرکت اسلامی ازبکستان و قاچاق مواد مخدر از خاک افغانستان ضرورت همکاری های نزدیکتر و هماهنگ شده را تقاضا می کند. هدف این تمرین ها هماهنگی واکنش نظامیان به احتمال عبور مرزی افغانستان کردن جنگیان دولت اسلامی بود. با تشدید یافتن وضع در مرزهای جنوبی تاجیکستان و ازبکستان، وظیفه اولین درجه نظامیان آمادگی به برگزار کردن عملیات ضد تروریستی در سرحد با افغانستان می شود. گفته است تحلیلگر مسائل نظامی ستار جلیلوف. این تحلیلگر به وبسایت انفاشاسرو گفته است که امکانیت متحد کردن نیرو در امر مبارزه با تهدیدهای مشترک نخستین بار در 15 سال آخر دست بدهد. به اطلاع مقامات به ولایت سوخت متخصصان حربی ازبکستان سفر کردند که نقشه و زمینه‌های برگزاری تمرین‌های مشترک را تهیه خوان کرد. در پی بهبود روابط تاجیکستان و ازبکستان 17 آگوست سال جاری پرزیدنتان دو کشور در تاشکند عهدنامه همکاری استراتژیک را امضا کرده توافق کردند که ساختار دولتی در همه بخش‌ها همکاری نزدیک برپا می‌کنند. در میان مسائل اصلی مورد توجه این نهادها مبارزه مشترک با تهدیدهای تروریسم و افراط‌گرایی، جنایت‌های مشترک فراملی، پیشگیری از فعالیت‌های خطرزا به امنیت هر دو کشور، جلوگیری از مواد مخدر قرار گرفتند. اینچنین دو کشور سازشنامه بین حکومتی آید به همکاری های حربی و تکنیکی را امضا کردند.
خبری دارید که میخواید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
دادگاه شهری بغداد پایتخت عراق 9 زنی تاجیک را برای عضویت در گروه تروریستی دولت اسلامی و همزیستی با جنگیان از 20 سال زندان تا حکم ابد محکوم کرد. حکم این زنها روز 19 سپتامبر صادر شد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. یک منبع در حکومت تاجیکستان که از جریان مرافع آگاه است روزی 20 سپتامبر بر رادیو آزادی گفت هر کدامی از زنان محکوم شده تاجیک با خود از 1 تا 3 در مجموع 24 کودک دارند. با گفته همصحبت ما کودک خردترین 8 ماهه و بزرگترینش 7 ساله است. این کودکان فعلا با مادرانشان نگهداری می شوند. با گفته همصحبت ما اگر زنها راضی شوند و خیش و تبارشان در تاجیکستان درخواست کنند حکومت کودکان را به وطن می آورد. این مقام تاجیکستان گفت تاجیکستان با عراق در زمینه استرداد زندانیان حالا هیچ شرطنامه ندارد. با گفته همصحبت رادیو آزادی در دادگاه نماینده سفارت تاجیکستان در کویت نیز اشتراک داشت. دادگاه از زنها پرسیده است که چرا تلاش فرار از قلمرو گروه تندرو دولت اسلامی را نکردند. اکثر زنها گفتند راه را نمی‌دانستند. تنها ختیجه فضل‌الدین زاده ساکن شهر نورا گفته است یک بار از حدود تحت نظارت دیش کوشش فرار کرد ولی بازداشت و 3 ماه زندانی شد. او گفته است همیشه همراه با خود $900 داشت تا را برای فرار از قلمروهای دولت اسلامی استفاده کند. بیشتر این زنها هنگام آزادسازی شهری موصل عراق بازداشت شدند. برخی از زنها گفتند که حتی نمی‌دانستند بدیش آمدند. آنها در دادگاه اقرار شدند که گروه تندروی دولت اسلامی با آنها هر ماه $50 می‌داد. آنها در دادگاه گفتند که شوهرانشان کشته شدند. شخصیت و محل زیستی 4 نفر از این زنها در تاجیکستان بر رادیو آزادی معلوم است. مقامات انتظامی در تاجیکستان میگویند زیبونیسا سعیدوا ساکن 38 ساله ناحیه مومین‌آباد است که سال 2016 همراه با شوهرش به عراق رفته است. عایشه شربکوا کلین شریف شربکوف ساکن ناحیه قبادیان ولایت ختلان است که همراه با 11 عضو خانواده اش به عراق رفته است. خدیجه فیضی‌الدین زاده ساکن 26 ساله شهر نورک از سال 2015 برای عضویت در گروه دیش در تاجیکستان تحت پایگرد قرار دارد. سفرگل نبیه ساکن 23 ساله ناحیه واسه از سال 2016 جستجو می شود. مقامات تاجیک می گویند حضور این زنها در عراق تصدیق شده بود و نسبت به آنها بر اساس ماده 401 کدکس جنایی یعنی زرخریدی پرونده جنایی باز شده است. پیوندان این زنها بجز چند مکتوبی از پیوندانشان که آن را صلیب سرخ رسانیده است هیچ خبری درباره سرنوشتشان ندارند. اویلچه غفور و خوشدومن سفرگل نبیه و جوانترین زنی که در بغداد حکم ابد گرفت روزی 20 سپتامبر بر رادیو آزادی گفت پسر و کلینش سال 2016 از روسیه به سوریه رفتند. پسر این زن عادل حیتولوی 28 ساله زاده ناحیه واسه است. او گفت سال 2016 پسرش را زن داد و آنها پس از چند ماه با کلینش به روسیه رفتند. هنگام سفر به گفته این زن کلینش حامله بود. او گفت
ما کجا رفتیم؟ کجا شدیم؟ ما چه مقصد قد شما را بود؟
پدر و مادر زیبونیسا سعیدوا 38 ساله که در عراق حکم ابد گرفته است فوتیدند. یگانه برادرش نیز در روسیه قرار دارد. سروینوز غلامو همسری برادر زیبونیسا روزی 20 سپتامبر گفت آنها فقط یک ماه اول تماس داشتند. شوهر زیبونیسا بابا جان بابا خانوفی 44 ساله زاده ناحیه مومین‌آباد است. به نقل همسری برادرش زیبونیسا از 13 سال زندگی مشترک با بابا جان فرزند نداشت. سروینوز غلامو همسری برادری او گفت
گفتی شنبه میرن در طبقات کودادار شدن برای طبقات میرن و هم در اموزا یک ما استوده به در اموزا شنبه یک ما با کی اموزا بود بعد اموزا در اکیفتیم که رفتگی بدستای و زنگ با کی نه اموزا اموزا شنبه رفتن و نه در اموزا بدار در چی نه بود رسیه دنه بدار نیجا بود رسیه پیشتر رفتگی بدن اکیم شوهرشو با بشته اومدن در اموزا بدن تام قبدان خونه امیجا دا بودم کشیده خونه جدو ده خونه خسرخ شومانش بود خونه دوختن ای جدو شدن یاد قتیم شوهرش تو خونه جدو ادیون زندگی میکرد ایام خونه شونا او شوهرش خیلی اومده و آدم دوشنبه مونده اومده میگن جدا خونه سا فروخته باشه
هرچند تا سال 2016 این زن کودک نداشت ولی مقامات تاجیک میگویند آنجا او را با کودک دیدند. زیبونیسا ختم کرده کالج طبی شهر کلا بود و تا لحظه سفر به سوریه در درمانگاه دهرشون به حیث پزشک کار میکرد. با گفته مقامات در سال اول خبر مرگ شوهری او به گوش رسیده بود و احتمال زیبونیسا شوهری دیگر کرده باشد. دادگاه بغداد قبلا 4 زن تاجیک را به حکم قتل محکوم کرده بود و 13 نفر را از 20 سال تا حکم ابد زندانی کرد. پس از شکست گروه تندروی دولت اسلامی حالا برخی از زنهای تاجیک در زندان عراق و برخی دیگر در پناهگاه های در سوریه قرار دارند. تاجیکستان تنها 9 کودک و یک زن جوان را از حدود سوریه و عراق به وطن برگردانده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دادگاه حربی گرنیزان ختلان برسی پرونده پر سر و صدای پراپورشیک عثمان کریموی 46 ساله کارمند سابق کمیسریت حربی ناحیه بخش را خاتمه داده، او را برای ستم پشیمان شدن آزاد کرد. در همین موضوع گزارش من آرزوی کریم را از شهری باختر میشنوید. این در حال است که دعواگرها میخواهند در حادثه جلب یک معلم مکتبی جماعت مشعل ناحیه بخش با ارتش نه یک نفر بلکه 4 نفر از جمله رئیس جماعت مشعل ناحیه بخش که شمس الله سلطانوف را به شیوه بعد از نزد شاگردان به خدمت حربی برده است جوابگر شود. روز 21 سپتامبر از دادگاهی حربی گرنیزان ختلان بر رادیو آزادی تصدیق کردند که به سبب پشیمانی از کردار پراپورشیک عثمان کریموف از جوابگری جنایی آزاد شده است. این حکم روز 4 سپتامبر صادر شده است. دادگاه گفته است که تا قوای قانونی گرفتن حکم، کریموف نباید محل زیستش را ترک کند. حادثه حین دعوت بهاری امسال رخ داد و پس از باز شدن پرونده جنایی پراپورشیک عثمان کریموف از کار در کمیسریت حربی آزاد شد. مدیر مکتب گفت که نمایندگان کمیسریت در جریان درس به سیمخانه وارد شده معلم را از درس کشاله به ارتش بردند. آخری ماه آگوست دادگاه نظامی گرنیزان ولایت ختنان علیه کارمند سابق کمیسریت حربی ناحیه بخش بر اساس ماده 391 کدکس جنایی یا سوء استفاده از مقام خدمتی پرونده باز کرد. این ماده تا 12500 سامانی جریمه و یا تا 5 سال زندان را پیش بینی میکند. عثمان کریموف که بعد 19 سال کار در ساحه نظامی از جمله کمیسریت حربی و این حادثه گرفتار شد، بعد از صادر شدن حکم دادگاه نمیخواهد در این باره صحبت کند. ولی کریموف در آخری ماه آگوست بعد از شروع محاکمه دادگاهی بر رادیو آزادی گفت که پدر 6 فرزند است و در این حادثه خود را گناهکار نمی‌حسابد. گلنار خواجه و مدیر مکتب تحصیلات همگانی در دهه دوردست لاله‌زار میگوید که از روی قضیه جلب دغلانه معلم به ارتش از مقامات طلب کرده است که 3 نفر دیگر را هم به جوابگری جلب کنند.
جماعت خودش اومد در اومد اونجا یکم هم در اومد معلوم کشا کده.
عبدالرشید یوسف زاده سردار دادستان حربی ولایت ختلان در صحبت به رادیو آزادی تصدیق کرد که از جانب نزدیکان شمس الله سلطانوف آموزگار مکتب به آنها شکایت رسیده است.
بعد یک مگر بالکم ناراضی باشد شخص ها طرف باشد خودی شخص هم میتونه عریضه بنویسه که هم خیلی ما هم خیلی وجود داره اندیشه داریم و خیلی فکر خود ما است.
شمس الله سلطانوف بعد جلب مجبوری او در خدمت در حال حاضر به خدمت خود در یکی از قسم نظامی در شهر دوشنبه ادامه می دهد. شمس الله سلطانوف پس از ختم مکتب و شعبه غایبانه دانشگاه دولتی شهری باختر به نام ناصر خسرو داخل شده در مکتب 9 ساله دهه به حیث آموزگار تکنولوژی اطلاعاتی کار میکرد. برادر او امید سلطانوف قبلا ادعا کرده بود که برادر آموزگارش با غرض رهبریت جماعت به خدمت برده شده است. در تاجیکستان خدمت در صف ارتش برای جوانهای از 18 تا 27 ساله حتمی بوده. در صورت دانشجوی شعبه روزانه بودنی جوانان از خدمت آزاد می شوند. اینچنین برای جوانهایی که در مکتب بخصوص در مکتبهای دهاتی دوردست به حیث آموزگار کار می کنند مهلت خدمت به تأخیر گذاشته می شود. بعد این که مقامات وزارت دفاع می گوید در سمت جلوگیری از خدمت مجبوری در ارتش کارهای انجام می دهند و عاملان چنین حادثه ها به جوابگری کشیده خواهند شد، فعالان حقوق درباره حادثه های جلب مجبوری جوانان خبر می دهند. در برخی حالت ها جلب مجبوری در راه و بازار و نقلیات صورت می گیرد. فعالان می گویند که برخی جوانان به سبب مشکلات مثل مرگ و میر در ارتش از خدمت خودداری می کنند. آرزوی کریم، رادیو آزادی، شهر باختر.
آفتابی در شبستان دلم، آفتابی روی بام منزلم، تو اگر دریا شوی من ساحلم، ای تپش های پر آواز دلم، ای تپش های پر آواز دلم. بگو عاشقمی که بگو عاشقتم بگو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم تا نفس هست مرا عاشقی صادقتم تو بگو عاشقمی بله عاشقتم بله عاشقتم عاشقی صادقتم تو بگو عاشقمی بله عاشقتم بله عاشقتم شبستان دلم آفتابی روی بامی منزلم تو اگر دریا شوی من ساحلم ای تپیش های پر آواز دلم ای تپیش های پر آواز دلم تو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم بگو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم تا نفس هست مرا عاشقی صادقتم تا نفس هست مرا عاشقی صادقتم تو بگو عاشقمی بله عاشقتم بله عاشقتم
تشخیصی لابراتوری کاسپرسکی ثابت کرده است که کامپیوترها در تاجیکستان بیش از هر کشور دیگر در جهان آلوده ویروس بودند. شرکت معروف روسی که آنتی ویروس تولید میکند با تحلیل معلومات ماه ایول سال 2018 معین کرده است که کامپیوترها در تاجیکستان در مقایسه با هر کشور دیگر جهان به ویروس آلوده هستند و مورد حمله های ویروس های ویرانگر قرار می گیرند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. آلینا شلپنیکوا یک مسئول شرکت لابراتوری کاسپرسکی روز 21 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت شرکت آنها معلومات درباره کامپیوترهای آلوده را از حساب آنها جمع می آورد که برنامه های محافظتی و آنتی ویروس های آنها را استفاده می برند. با گفته این شرکت در سراسر جهان بیش از 100 میلیون نفر از برنامه‌های کاسپرسکی استفاده می‌کنند و شرکت از تمام جهان توسط کاربران برنامه‌هایش در مورد حمله‌های هکری گسترش ویروس‌ها معلومات می‌گیرد. آلینا شلپنیکوا می‌گوید معلومات درباره سرایت ویروس با کامپیوترهای تاجیکستان هم از همین راه معین شده است. کامپیوترهای آلوده با ویروس خانه‌ای را می‌مانند که قفل درش شکسته است و رخنگران اینترنتی می‌توانند اطلاعات مهم خصوصی، رمزهای پشتی الکترونی و صحیفه‌های شبکه‌های اجتماعی کاربر را به آسانی بدزدند. ولری زوبوف مسئول دیگر شرکت لابراتوری کاسپرسکی میگوید تحلیل آنها ثابت کرد که از صحیفه های رخنه شده کاربران شبکه های اجتماعی در کشورهای آسیای میانه پیروان گروه های تروریستی استفاده میکنند. زوبوف میگوید در بازار سیاه صدها صحیفه کاربران شبکه های اجتماعی به فروش گذاشته میشوند. ولری زوبوف گفت
تروریستان این صحیفه ها را می خرند و کوشش می کنند توسط این صحیفه ها به افکار جامعه تاثیر گذارند. به عباره دیگر چیزی سفید را سیاه جلوه می دهند و سیاه را سفید می گویند.
از در اینترنت عین زمان صدها صحیفه های خصوصی دزدی فروخته می شود و آنها وابسته به شماره دوستان یا پیروان از 100 تا 2000 سومانی نرخ دارند. رستم گلوف متخصص فناوری های نوین و کاربری فعال اینترنت در تاجیکستان می گوید زیاد آلوده شدن کامپیوترها در تاجیکستان دو سببی اساسی دارد. او گفت
چون نیست که تاجیکستان هم قصدن حمله میکنند، بلکه مقصد در بسته آن که ما برنامه های دوزی رو بیشور استفاده برند در تاجیکستان. از جمله همه کامپیوتر ها ویندوز های دوزی هست، همه برنامه هایی که استفاده برند اخیره تک از اوفیس ترکر تا برنامه ها همه ها دوزی هست. از همین جهت این خودش اصیب پذیر میترد این سیستم کامپیوتر ها وقتی شما برنامه دوزی رو استفاده برند اون نفری که اون شکستگی هست البته که برای خودش یک دری پنهانی در داخل اون برنامه وجود کرده است که میتواند از ذخیره های کامپیوتر شما استفاده برد، از اون به معلوماتی در حتی معلومات شخصی دست یابد.
همصحبت ما میگوید سبب دیگری آلودگی کامپیوترهای تاجیکستان وبسایت های پورنوگرافی است که همچون دام برای آلوده کردن کامپیوترها استفاده می شوند. به قول او در تاجیکستان جوانان برای تماشا به چنین وبسایت ها زود سر می زنند و به خبر از آن که همراه با ویدیویی که می بینند برای کامپیوتری به محافظت خود هدیه نخواستنی یا ویروس می گیرند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
ساکنان ناحیه های نزدی مرزی تاجیکستان و ازبکستان که به قبل خودشان حدی اقل هفته یک بار برای خرید و یا خبرگیری دوستان و پیوندان از سرحد می گذرند خواهش دارند و آنها با شناسنامه داخلی اجازه سفر داده شود. آنها می گویند از بس که ربوهایشان زیاد است صحیفه های شناسنامه خارجیشان از مهر پر شده ناچارند شناسنامه نو بگیرند. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصوم محمد رجب. از سال 2000 تا بهار امسال شهروندان تاجیکستان و ازبکستان به حدود یکدیگر با ویزه روی می کردند. حالا سفر ساکنان تنها با شناسنامه خارجی صورت می گیرد. وقتی ورود و خروج و شناسنامه هر دو جانب مهر می گذارند. جمعه‌بای صوفیف ساکن ناحیه سپیتمین ولایت سغد در صحبت با رادیوی آزادی گفت ساکنان مرزی خواهش دارند با آنها اجازه سفر با شناسنامه داخلی نیز داده شود.
همه خارجی ندارن، بعد قیمت‌تر شده ایستادست 800-900 سومون تورم داست.
شناسنامه خارجی.
خد ما یه واسه شناسنامه خارجی خطی میگذاریم.
بله.
اگر علاجش میشد با همون سرخ هم میگذاشتن خوبتر میشد.
بله.
ما همین طلب میکنیم.
روای آنهای که شناسنامه بیومتری دارند همچنان از گذرگاه های دو کشور به مشکل ادامه دارد. برای مثال از ساعت 6 صبح تا 7 شام از گذرگاه مرزی سربند صدها ساکن تاجیکستان و ازبکستان به دیدار هم میشتابند. گذرگاه سربند و سوی ازبکستان فرهاد واقع در کنار آبانبار همنام بین ناحیه های سپیتمین و بیکاباد جایگیر است و یکی از 12 گذرگاه مرزی بین تاجیکستان و ازبکستان در ولایت سغد است. عزیزه عبدالله و ساکن ناحیه سپیتمین میگوید بار اول به بیکاباد ازبکستان به دیدار خیشانش می رود. عبدالغنی جوان از شهر بیکاباد به دیدار پیوندانش که در شهرک ناوی ناحیه سپیتمین زندگی دارند تازه خطی سرحد را گذشته است. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت روها آسان است، راه ها بازند، کسی خلل نمی رساند. پیشتر یک دیگر را ندیده از هم دور شده بودیم، اکنون مثل پیشینه باز نزدیک شدیم. در حال حاضر طبق ترتیب شهروندان تاجیک و ازبک حق دارند در 15 روز یک بار از خط مرز با خود تا 50 کیلو باری غیر تجارتی یعنی برای استفاده خود را گذران. ساکنانی که از خط سرحد توسط گذرگاه سربند می گذشتند در دست باری زیادی نداشتند و می گفتند که مقصد آمد و رفتشان دیدار پیوندان و دوستان و تماشای کشورهای یک دیگر است. افتتاح گذرگاه های مرزی تاجیکستان و ازبکستان یکی از مهمترین تصمیم های بود که روز 9 مارس امسال در جریان سفری نخستین پرزیدنت شفکت مرزیایف به دوشنبه گرفته شد. بعد تقریبا 20 سال شهروندان دو کشور حق بدون ویزا به قلمرو یکدیگر رفتن را پیدا کردند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی میابید.